أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در باب تعدد الشرط و وحدت الجزاء بود. بنده یه تأملی کردم، احساس کردم که لازم است مقداری تحلیل خودمون رو نسبت به این مسئله عمیق‌تر بکنیم. به هر حال اگر بخوایم در سطح مسئله باقی بمانیم، شاید خیلی این تناسبی با یک مباحثه در حد خارج نداشته باشد و این خیلی مناسب نباشد که ما در سطح باقی بمانیم و بعد هم بخواهیم یک نتیجه گیری کنیم و اتخاذ مبنا کنیم. رفقای بحث هم اگر بخوان توی این مسائل برای خودشون و پیش خودشون اتخاذ مبنا بکنند، طبیعتاً باید که مطلب براشون شکافته بشه و بیشتر عمیق‌تر مطلب رو به دست بیارن تا بتونن اتخاذ مبنا بکنن. گذشته از این که در خود همین مسئله که مسئله مهم و کاربردی هست ما بخوایم اتخاذ مبنا کنیم، در مجموع خود این ابحاث طرحش هم خالی از فائده نیست، هم فائده علمی هم فائده عملی. خب اگر ما برگردیم مجدداً اون احتمالاتی که مرحوم آخوند مطرح فرمودن رو باز یک مرور خیلی اجمالی داشته باشیم، اون احتمال نخستی که ایشون مطرح میکند این هست که ما بیاییم منطوق هر یک از این دو دلیل را، این دو قضیه شرطیه را، با مفهوم دیگری مقید بکنیم. بگیم منطوق هر یک از اینها دارای اطلاق است، هر کدوم از اینها منطوقشون دارای اطلاق. حالا که دارای اطلاق بود، بفرمایید که این ما بیایم این اطلاق را با مفهوم دیگری مقید بکنیم. ببینید حالا این تعبیری که وجود دارد، عرض محضرتون که بله بله ما عرض محضرتون که بله. حالا من عبارت رو عرض بکنم تا بعد مطلب خود روشن تر بشه. ببینید اگر ما بخواهیم بیاییم عبارت اول رو بله عبارت اول رو بیاییم یه بار دیگه اینو عرض بکنم، شاید منم حالا یا الان به شک افتادم یا سبق لسان شد، البته پای تابلو که براتون میگم درست نمیشه، منتها نمیدونم همین رو گفتم یا نگفتم، الان هی به شک افتادم، یه بار دیگه میگم مانعی نداره. و اون این که مفهوم هر یک از اینها اطلاق دارد، بله آخه هم منطوق اطلاق داره هم مفهوم اطلاق داره، در اصل شکی نیست، در یعنی که منطوق و مفهوم هر دو اطلاق دارن شکی نیست، مطابق میخوام مطابقه با احتمالات پیش برم، وگرنه هر دوش درسته، حالا فقط احتمال جابجا میشه، وگرنه از اصل بحث به لحاظ علمی درسته، چون که من میخوام طبق احتمالات آخوند پیش برم، لذا الان به شک افتادم که احتمالات که ایشون میگه به چه نحوی هستش. ایشون احتمال اولی که میگد این است که میگد ما مفهوم هر یک رو با منطوق دیگری مقید بکنیم. مفهوم لذا این پای تابلو میشم، احتمالا این اشتباه شده، عرض محضرتون که بله این پای تابلوی اشتباه هستش، چون میگم که این چرا جور در نمیاد. نه عبارت حالا اینه، عبارت خب من عبارت کتاب بخونم خدمتون دیگه، عبارت اینه: اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخرى، مفهوم هر یک رو ما مقید بکنیم با منطوق دیگری، مفهوم هر یک رو با منطوق دیگری. و حالا ببین مثال چی میشه، ببینیم حالا مثالم درست نشه یا نه. اذا لم یخف الاذان لم یجب القصد، بله دیگه این مفهومه، این مفهومه. ما الان مفهوم یکی رو، خب مفهومش این بوده اذا لم یخف الاذان لم یجب القصد مطلقا، این مفهوم دارای اطلاق است. پس من عبارت پس پای تابلو رو اصلاح بکنم.
درسته.
درسته. عبارت هم درسته. عبارت خیلی. من به ذهنم درست نمید. حالا اشکال ندارد. اتالم یخ بالعذاب. بالاخره یکی از اینا مفهوم دارد. ما میخواییم با منطوق اون دیگری این رو مقیدش بکنیم. لسا عبارت درست نیست. درسته.
منطوق هر دلیل مفهوم دیگری رو مقید میکنه.
آه عبارت رفت میگه درسته. بله عبارت درسته. بله عبارت درسته. خیلی خوب. بله بله هر محصر مبارکتون خیلی خوب اشکال نداره که هجوم مطالب به ذهن انسان و مانع از این میشه که ببینه عبارت رو عرضان خدشون که خیلی خوب بله مفهوم اینها دارای اطلاق است و چون این پای تابلو رو من قبل از که شما تشبیهت می نمیسم حال اون موقع شاید حضور ذهن دارم متبت شک میکنم که الان داره مفهوم هر یک دارای اطلاق است ما میاییم با منطوق دلیل دیگر او رو مقیدش میکنیم ها؟ الان اینجا مفهوم چیه؟ مفهوم اینه اذا لم یخف الاذان لم یجب القصر مطلقا اگر اذان مخفی نشد و پنهان نشد قصر به نحو مطلق واجب نیست چجوری با اینو مقیدش میکنیم با منطوق دلیل دیگر اینطوری میگیم الا اذا خفیت الجدران اذا لم یخف الاذان لم یجب القصر مطلقا الا اذا خفیت الجدران اگر اذان پنهان نشود قصر مطلقا واجب نیست مگر اینکه دیوارها پوشیده بشه اون شخص میگفتش که من زیر بار حرف زور نمیرم مگر اینکه زورش پر زور باشه حالا اصلا تقام تو هم مایاز میگه آقا اگر اذان پوشیده نشد و مخفی نشد مطلقا قصر واجب نیست البته الا اینکه شما دیگه دیوارا رو ندیدی خب دیگه اونجا بگیم که چه خب حالا مفهوم دیگری چی میشه مفهوم دومی این میشه اذا لم تخفل جدران عرضتون که اذا لم تخفل جدران لم یجب القصر مطلقا الا اذا خفی الاذان پس آمدیم مفهوم هر یک رو با منطوق دیگری ما بفرمایید که مقید کردیم در حقیقت این مفهوم اولی این بود دیگه مفهوم اولی بود که اذا لم یخف الاذان و لم یجب القصر مطلقا یعنی چی؟ یعنی سواء اذا خفیت الجدران املا که درست قبل اشاره کردیم که ما به جای سواء اذا خفیت الجدران املا گذاشتیم کلمه مطلقا رو گذاشتیم تا باز بشه اون مسیر برای استثناء کردن که بخوایم جملمون رو درست بکنیم خب پس این یک طریق این یک راه که راه اول هستش خب نتیجه این چیه؟ نتیجه این هست که ما از منظرتون که اگر بخواهیم قصر را داشته باشیم اگر بخواهیم یا بگیم قصر را داشته باشیم اگر بخواهیم بگیم الانتفاع عند الانتفاع یعنی وجوب قصر کاملا منتفی شود ما نیازمند خفاء الاذان و الجدران معن هستیم عطف میخواییم هم اذان و هم جدران باید با هم دیگه مخفی بشه تا ما دیگه مطمئنن به قصر برسیم وگرنه به قصر نمیرسیم دقت میکنم چی عرض میکنم وگرنه باید هر دوش با هم پوشیده بشه وگرنه فایده ندارد چون میگه که اذا لم یخف الاذان لم یجب القصر مطلقا خب اگر اذان مخفی نشود قصر واجب نیست قصر واجب نیست الا اذا خفیت الجدران دوباره از اون بار اونم همینو میگه میگه اذا لم تخفی الجدران لم یجب القصر مطلقا الا اذا خفی الاذان پس ما این عطف رو لازم داریم باید بگیم هر دوشون با هم دیگه مخفی بشون هر دو بفرمایید که پوشیده بشن تا اینکه ما وجوب قصر رو داشته باشیم انتفاع وجوب قصر فقط عند انتفاع شرطین انجام میشود همچنان که خدای آخوند هم فرمودن احتمال دوم بود که اساسا مفهوم جا وجود ندارد در یه همچین جملاتی ما مفهوم نداریم این رو هم آیه آخون ادعای عرف میکنن میدونید بعد از اینکه احتمالات رو ذکر میکنن کمان که در کفایی دید ایشون میگن ولعل العرف یساعد علی الوجه الثانی ایشون میگن عرفاً اینطور، اگر ما چنین قضایای شرطیه ای داشتیم اینا رو به عرف بگیم، عرف میگد عجب، پس نشون میده این علت منحصره نبوده، علت تامه منحصره نبوده یکی از اینها، نه پس نشون میده این قصه شروط مختلفی داره. حالا من که بزنتون بیاد این مطلب عرفی عرضم خواهدتون که اگر یک کسی یه مطلبی رو به شخص دیگری گفته، گفته آقا من دارم این به تو میگم، طرز گفتنش اینجوری است که شما احساس انحصار بهتون دست داده، که یعنی اینکه آقا فقط این مطلب به من گفته، بعد می تعریف میکنی، یکی دیگه میگه به منم گفته بود اینو، از قضا یه جوری گفته بود، من فکر کردم منظورش که فقط مطلب به من گفته، شما چه نتیجه ای تو ذهنتون منقدح میشه؟ نتیجه این میشه که پس نه، انحصاری در کار نبوده، این به خیلی ها گفته، حالا دوتا شما خبر داریم به خیلی ها ظاهرا گفته است، اولش حستون این بوده است که فقط به شما گفته، لکن بعد که ای به یکی دیگه هم گفته، ای پس این خیلی هم پس مثلا مخفی نبود، مثل به خیلی ها گفته، حالا دوتا شما دیدیم، یعنی میخوام بگم عرف زود به این نتیجه میرسه، عرف زود به این نتیجه میرسه، وقتی میگد که اذا خفی الاذان فقط سر، اول میگه خیلی خوب، پس اگر اذان مخفی نشد وجوب قصر هم نیست، دوباره میگه اذا خفیت الجدران فقط سر، عرف میگه عجب، پس این نه، نشون میده که قصر صلات این خیلی شروط متعدده ای داره، این پس انحصاری در، یعنی سریع عرف به این نتیجه میرسه. میخوام بگم این ادعای عرف جناب آیا خون رو شما ایراد بهش نگیرید، نه راست میگد، عرف میتونه زود به این نتیجه برسه، حالا اینکه در این موردم به این نتیجه رسیده یا نه اونو کار ندارم، اما میخوام بگم خیلی این صعب نیست، خیلی ثقیل المعونه نیست، عرف زود میتواند به این نتیجه برسد. خیلی خوب، اما سومین احتمال این که ما بیایم اطلاق شرط در هر یک از این دو رو به دیگری ما بفرمایید که اینجا چیز بکنیم، بفرمایید که مقید بکنیم. ببینید اطلاق شرط چی بود؟ اطلاق این است که اذا خفی الاذان فقصر سواء خفیت الجدران ام لا. خب اذا خفی الاذان و فقصر، این منطوقه یا مفهومه؟ منطوقه دیگه، اذا خفی الاذان و فقصر این منطوقه دیگه، خب و اینم اطلاق دارد، اذا خفی الاذان و فقصر سواء خفیت الجدران ام لا. اگر اذان مخفی شد تو قصر به جا بیار، چه جدران مخفی شد چه نشد. حالا من که کلمه جدران رو میگیم به خاطر اینکه طلوعات دیگر هستا، وگرنه اصلا میتونیم بگیم مطلقا، کجاش کلمه مطلقا رو بگیم، بگیم اذا خفی الاذان فقصر مطلقا. شرطیه دوم چطور؟ منطوقش اینه، اذا خفیت الجدران فقصر مطلقا. پس ما اینجا در منطوق یک بفرمایید اطلاقی داریم، یک اطلاقی داریم، حالا اطلاق در منطوق رو بیاییم مقیدش بکنیم. چجوری؟ بگیم اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقصر، اینا رو زمین بکنیم به هم دیگه، اینا رو به هم دیگه زمین بکنیم. خب اینجا یک نکته هست که من باید تذکر بدم، منتها بذارید اول احتمالات رو تمام بکنیم بعد برگردیم اینجا، یک نکته دقیقی هست که اشاره بکنیم که میرزای نائینی علیه الرحمه یه بحثی دارن، بحث خوبیست، این لاغت بدانیم اصل بحث رو بدانیم که احیانا اگر مراجعه کردیم به کتب علمی متوجه باشیم که آیان فرمودن مرادشون چی هستش. اینو بذارید من برگردم به اشاره بکنم. اما احتمال چهارم چطور؟ احتمال چهارم این هستش که نه، اصلا بگوییم که ما یک قدر جامعی در نظر بگیریم و اون قدر جامع رو علت بدانیم و البته علت تحققش به اون قدر جامع تحققش به هر یک از این دوتا میتونه باشه، که دیروز مفصل توضیح ده، من دیگه اینو توضیح بیشتر ندم، که مثلا فرض کنیم قدر جامع الابتعاد و عن المدینه در نظر بگیریم، که گاهی اوقات تحققش با خفاء اذان، گاهی اوقات تحققش با خفاء جدران، فرقی نمیکنه، هر کدام که آمدن درسته، هر کدام. یا این یا آن، اما در واقع این و آن خودشون موضوعیت ندارن، اون چه که موضوعیت داره دوری از مدینه است، اینا محقق این دوری از مدینه هستن. خیلی عبارت آخون رو بذاری تمام بکنیم. ایشون میگن ولعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، عرف با وجه دوم سازگارتر است که چی بود؟ بگیم این جملات مفهوم نداره، مفهوم گیری ازشون نمیشه کرد، مفهوم این الانتفاع ان الانتفاع برداشت نمیشه. کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، وجه این وجه اخیر. چرا؟ ایشون برداشتشون این بود است که این وجه اخیر بر اساس قاعده الواحده. میگن قصر صلات، وجوب قصر صلات این معلوله، خب معلول واحد باید یک علت بیشتر نداشته باشد، فلذا گفتن این طور هست. گفتن به ملاحظت ان الامور المتعدده به ماهیه مختلفه، اگر امور متعددی بود و این تعدد و تکثرشون هم حفظ بخواد بشود، لا یمکن ان یکون کل منهما مؤثرا فی واحد، نمیشود که هر کدوم جداگانه بخوان در یه امر واحدی اثرگذار باشن و علت او واقع بشون، نمیشه. فانه لابد من الربط الخاص بین العلت و المعلول، یک سنخیتی میان علت و معلول وجود دارد، یک ربط خاصی میان علت و معلول وجود دارد. ولا یکاد و یکون الواحد و بما هو واحد مرتبطن بالاثنین بما هو اثنان، شما دو تا علت داشته باشید و این دو تا علت دوگانگی خودشون رو هم حفظ بکنن، مندمج در هم نشن، جدا جدا هر کون جداگانه باشن و بخوان آخر هم یه معلول رو بزان، این نمیشود. ولی ذالک ایضا لا یستر، مثل فرسون یه بچهی بخواد از دو مادر متولد بشه، این نمیشه از مثلا، چون که این یک مادر متولد بشه بینشه. ولی ذالک ایضا لا یستر من الواحد الا الواحد، از یک واحد صادر میشه، حالا یکش دیگه زیادی اینجا، از واحد واحد صادر میشه، دو تا چیز صادر نمیشه، مثلا که یا از دو تا چیز یک چیز صادر نمیشه. لا یستر من الواحد الا الواحد، فلا بد من المصير الا ان الشرط في الحقيقه واحده واحدون، شرط بگیم یک چیز بیشتر نیستش، و هو المشترک بین الشرطین، قدر جامع هستش، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم و بقاء اطلاق الشرط في كل منهما على حاله، و ان كان بناء العرف والاذهان العاميه على تعدد الشرط و تاثير كل شرط به عنوان الخاص، ففهم که بماند. خیلی خوب، عرض محضرتون که پس اینم و چیزی که ایشون فرمودن و فرمودن که ما بیایم به این شکل بیان بکنیم، عرض محضر مبارکتون که و این گونه اقدام بکنیم. خب جناب محقق اصفهانی یه اشکالی کردن به آخون، همون اشکال معروف و رایجی که خود ما هم چه بسا حالا توی این اگه درسم نبوده تو درسهای دیگه جاهای دیگه زیاد رو تکرار کردیم، و اون این که اساساً قاعده الواحد و عکس این قاعده، منظور از اینها واحد شخصی حقیقیه و ربطی به بحث ما نداره. وحدت جزاء در اینجا وحدت نوعیه است و در همچین بحثی این جاری نمیشه، غیر از واحد شخصی حقیقی است. بله در واحد شخصی حقیقی شما درست می‌فرمایید، اما در واحد نوعی این مطلب جاری نمیشه. این مطلبی است که محقق اصفهانی در نهایت درایه جلد 1 صفحه 613 فرمودن و در واقع اشکال کردن به بیان جناب آخوند خراسانی. یه نکته دیگر اشاره بکنم، و اون این که علاوه بر این چهار وجه، جناب ابن ادریس در کتاب سرائر جلد اول صفحه 331 ایشون آمدن یه وجه دیگری هم بیان کردن، گفتن آقا چون اینجا بالاخره ما در مقابل هم اینا قرار گرفتن، ما ناچاریم از یکی از این دو قضیه کلن رفع ید بکنیم، یکیشو بذاریم کنار، بگیم آقا یکیش بی خوده، حالا یا اذا خفی الاذان فقصر شما بچست، یا اذا خفیت الجدران فقصر رو بچست، یکیشو باید قبول کنید روز کنار، فایده هم نداره، نمیشه حلش هم کرد. شما میگم یه ده آباد بهتر از صد تا شهر خرابه، شما یکی از اینا رو منطوقا و مفهوما حفظ بکنی بهتر از اینه که هر دوشو بخواید نگه داری بعدم گیر بکنید توش، نشه نه منطوقش نه مفهومش، بالاخره آخر روشن نشه تکلیف چی هستش. ایشون آمدن این وجه رو بیان کردن، طبیعتا این خب خیلی سخت نیست پاسخ دادن بهش، و اون این که ما اگر بخوایم از یکی از اینها رفعیت بکنیم و دیگری رو حفظ بکنیم، این ترجیح بلا مرجحه. به چه دلیلی؟ به چه دلیلی ما حق داریم یکی رو بشه؟ آخه بابا فتوا میخوایم بدیم، فتوای شرعی میخوایم بدیم، چه جوری ما از یکی از این رفعیت کنیم؟ از کجا بفهمیم کدوم در نظر شارع مهمتر بوده یا اصل کاری بوده؟ آخه نمیشه که، این ترجیح بلا مرجحه. ما به چه دلیل بیایم خفاء اعظم رو اصل قرار بدیم و از خفاء جدران رفعیت کنیم، یا خفاء جدران رو اصل قرار بدیم و از خفاء اعظم رفعیت کنیم؟ فلذا این بیان ایشون خیلی بیان قابل توجهی نیست و خیلی جای تر هم اصلا نداره. فقط خواستیم اشاره کنیم که همین وجهی هم نقل شده است، اگر حالا باز برخورد کردن آقایان در مطالعاتشون اینو بدونن که اینم اینجا مطرح هستش، گرچه تو برخی از نسخه های کفایه خود صاحب کفایه هم ازشون، یعنی در برخی از نسخه های کفایه وجه پنجمی هم ذکر کرده است که او هم بیشباهت به همین اصلا محضرتون که بیان ابن ادریس نیست، البته با یه توضیحی که البته تو نسخه دیگه خود جناب آخون خط کشیدن رو اون وچه پنجم و اون خط زدن دیگه، ما هم دیگه به خط خطی ایشون کاری نداریم دیگه، ولی خب بیشباهت به همین ابن ادریس و بیان ایشون نیست. خب اما برگردیم به اون بحث قبلی و من یک نکته ای رو عرض بکنم که در حقیقت جناب میرزای نائینی علیه الرحمه اینجا تذکری دارن و تذکرشون خوبه. میرزای نائینی علیه الرحمه میفرمایند که اطلاق در مقابل تقییده. میگیم خب بله تا اینجاش خودمونم بلد بودیم، حالا چی میخواد بفرمایید؟ میگن تقیید یا تقیید به او هست یا تقیید به واو. آیان در حلقه ثالثه شهید صدر این بحث رو دیده بودن، فقط همین عبارت رو دیگه باز نشده بود چون اصلا وارد این بحث نشده است، فقط یک در حد دو خط شما دیدید این مطلب تو حلقه ثالثه هم وجود داشته، کاری به اون ندارم. خب میگیم یعنی چی؟ میگن ببینید اگر ما آمدیم اطلاق مفهوم رو در نظر بگیریم، اطلاق مفهوم در هر یک از دو قضیه شرطیه، البته این بیانات که دارم میگم عین بیانات میرزای نائینی نیستا، بیان نائینی اصل مطلب رو ایشون فرمودن، منتها خب تطبیقش واضح هست دیگه بر بحث ما واضحه. میخوام میگم حالا تو این عبارت رو نخواهید تو نائینی پیدا بکنید، ولی تطبیقش بر بحث ما اینطور میشه. اطلاق مفهوم در هر یک از دو قضیه شرطیه در مقابل تقیید به او قرار دارد. پس اطلاق مفهوم، نه منطوقا، مفهوم، اطلاق مفهوم در هر یک از دو قضیه شرطیه در مقابل تقیید به او قرار دارد. تقیید به او یعنی چی؟ تقیید به او یعنی وجود علتین مستقلتین لوجوب تقصیر. یعنی مولا اینطور بگوید، بگد اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. اگه اینطوری شد یا اونطوری شد نماز تو باید قصر انجام بدیم. اون مثالی که حالا سابقا ما مطرح میکردیم در همون دورهای تدریسی حلقه ثالثه اینطور میگفتیم، میگفتیم اذا جا اک زیدون او کان لابسن العمامه فاکرمه. اگه زید آمد پیش تو یا نه پیشت نیمد اما دیدی معمم شده، خب تاج ایمانه، تاج تیجان الملائکه است، تیجان المسلمین سرش گذاشته، خیلی خوب، فاکرم و اکرامش بکن، اکرامش بکن، احترامش بکن. هان این او هست، هر کدام محقق شد اون جزا هم مترتب میشه. میدونید خاصیت این چیه؟ خاصیت تقیید به او انتفاع انحصاره. یعنی چی؟ یعنی اگر تقیید به او رخ دهد انحصار شرط منتفی میشه. شما قبلا فکر میکردید که خفاء اذان منحصرن شرط وجوب قصر است، حالا فهمیدید نه، علت انحصاری نیست. قبلا فکر میکردید خفاء جدران علت انحصاری قصر وجوب قصر است، حالا فهمیدید نه، این خبرها نیستش، بازم وجود دارد، بازم شرط وجود دارد، انحصار شکسته شده، انحصار شکسته شده. پس تقیید به او انحصار رو میشکند. و اگر شما تأکید کنید رو اطلاق مفهوم، در حقیقت تأکید کردید روی انحصار، روی انحصار تأکید کردید. خب اما بریم سراغ اطلاق منطوق. اطلاق منطوق در هر یک از دو قضیه شرطیه در مقابل تقیید به واو قرار دارد. اون تقیید به او بود، این تقیید به واوه. پس چی شد؟ اطلاق منطوق در هر یک از شرطیتین در مقابل تقیید به واو قرار داره. تقیید به واو یعنی هر کدام از دو شرط علت تامه و تمام الموضوع برای جزا نیستند، بلکه هر کدام جزء الموضوع و علت ناقصه برای تحقق جزا هستند. یعنی این شرط به علاوه آن شرط معن با هم دیگر می توانند جزا را محقق بسازند، با هم دیگه. اگر یکی باشد کافی نیست. از منظرتون که طبیعتا تقیید به واو علت تام بودن هر یک از شروط به تنهایی رو منتفی میکنه، تقیید به او انحصاری بودن شروط رو منتفی میکرد، تقیید به واو تام بودن علت را زیر سوال میبره، علیت تام را منتفی میکند. خب برای کسانی که قائلن به علیت تامه انحصاریه، هر دوی این تقییدها خطرناکه، هر دوی این تقییدها خطرناکه. اگر ما علیت تامه رو خیلی نگرانش نبودیم، پس اطلاق منطوق اگر زیر سوال برد خیلی نگران نیستیم. اون چه که ما نگرانش بیشتر باید باشیم چی باشد؟ اطلاق مفهومی که این زیر سوال نره. خب تقیید به واو مثل چی؟ مثل باز هم مثال قبلی، شما به جای او واو بذارید، بگید اذا جاءک زیدون و کان لابسا للعمامه فاکرمه. اگه زید آمد پیشت و دیدی عمامه سرش گذاشته، اکرامش بکن. اما دید نه عمامه سرش نذاشته، خب چیکارش داری؟ بری بشینه دیگه جایی. دقیقا من چه عرض بکنم؟ یعنی این از این هست با هم دیگر موضوع بفرمایید حکم رو ساخته اند، با هم دیگه این. پس اینم یه نکته که اینجا باید توجه داشته باشیم و ببینیم آیا این اثری دارد یا اثری ندارد در این بحث. خیلی خوب، نکته دیگر این استش که این وجه اولی که ایشون گفتن و وجه ثالث، شما یه دقتی بفرمایید ببینید آیا وجه اول و وجه ثالث اینا به نتیجه یکی نمیشه. یعنی هم در وجه اول ما باید هر دو شرط رو با هم دیگه داشته باشیم تا وجوب خفاء بیاد، هم در وجه ثالث ما باید هر دو شرط داشته باشیم تا وجوب خفاء بیاد. در نتیجه انگاری اینا مقیده به واوند، مقیده به واو هستند. یعنی دو شرط معن میشوند تمام الموضوع برای ترتب وجوب قصر، و هر کدام به تنهایی جزء الموضوع و علت ناقصه هستند برای وجوب قصر. اما در احتمال چهارم، در احتمال چهارم که ما قدر مشترک رو بیان کردیم، خب گفتیم الابتعاد که قد یتحقق تارتن یتحقق به خفاء اذان و اخرى یتحقق به چه چیزی؟ به خفاء الجدران. عرض محضر مبارک تو که اونجا به نوعی میشه گفت تقیید به او جریان دارد، یا این یا اون، هر کدام که باشن به هر حال ابتعاد حاصل شده و ما بتوانیم نمازمون رو به قصر بخوانیم. در حقیقت این تقیید به وا و تقیید به او. فلذا من عرضم دیگه تمام میکنم که وقت گذشت، عذرخواهی میکنم. عرض محضر مبارک سروران خودم که فلذا عنایت بفرمایید که اگر احیانا در کلمات بزرگان شما دیدید که همین تعدد شرط و وحدت الجزاء رو مطرح فرموده بودند و یک تقسیم ثنایی داشتن، گفتن آقا در دو دسته است، یا از قبیل اطلاق در مقابل تقیید به اوه، یا از قبیل اطلاق در مقال تقلیده به واوه. چجوری این تقسیم دوگانه رسیدن؟ به جهتی که احتمال ثانی رو که حالا میذاریم کنار، اصلا اون که هیچ، اون که میگه اصلا مفهوم نداره، اون که بره کنار، تو این احتمالات دیگه هم این میشن تقسیم میشن به دو گروه، یا تقلیده به واوه یا تقلیده به او هستش. تتمه بحث بماند انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.